بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما راجع به اقسام کم بود، یعنی فصل نهم اقسام کم مطرح شد، منتها در پایان این فصل راجع به انواع کم بحث میشه. یعنی بعد از اینکه ما اقسام کم رو گذروندیم، یا متصل است یا منفصل، متصل هم یا جسم تعلیمی است، یا غار هست یا غیر غار، غارش یا جسم تعلیمی است یا سطح یا خط، این اقسام که گذشت، حالا میخوایم راجع به انواع این اقسام بحث کنیم. یعنی در واقع این قسمت از بحث انواع اقسام کم رو میخواد توضیح بده، گرچه از یک منظر انواع هر یک از اقسام کم خودش یک جور تقسیمه. یعنی اگه ما گفتیم یه چیزی انواع داره، خودش یه جور تقسیمه. لذا کل عنوان این فصل تحت انقسامات کم اومده. منتها این انقسام های کم یک بخشش به لحاظ تقسیماتی است که تا حالا گذروندیم، یه بخشش از این منظر استش که تمام انواع کم که تا حالا گفتیم، تمام اقسام کم که تا حالا گفتیم، خودشون هم ببینیم انواع داره یا نداره. اولین قسمتی که شروع میکنه راجع به کم منفصله، یعنی عدد. ایشون میفرماد که عدد دارای انواع متعدد هست، چون غیر از واحد که عدد حساب نمیشه، بقیه تمام اینا مراتب کم منفصل و عدد هستن و هر مرتبه خودش یک نوعه. مثلا دو یک نوع از کم منفصل و عدده، 3، 4، 5 همجوری الی آخر. چرا؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون اختلاف آثار هر یک از این مراتبه، چون هر مرتبه ای آثارش فرق میکنه با مرتبه دیگر، لذا ما گفتیم اینا انواع کمه. اینا ادله خیلی جدی نیست، توجه کردید؟ میشه به این ادله خدشه کرد، اما همین مقدار از بحث واضحه باشه که اینا مراتب عدده، هر مرتبه خودش آثار مستقلی داره، آثار خاص داره، گرچه آثار مشترک هم دارن ولی آثار خاص هم دارن. به خاطر آثار خاص ما میگیم که اینا نوع مستقل و برعصه هستن. این راجب کم منفصل. راجب کم متصل، کم متصل رو ما دو قسم کرده بودیم، غار و غیر غار. کم متصل غیر غار که زمان باشه آیا انواع داره؟ ما راجب زمان میتونیم بگیم انواع زمانها داریم. ایشون میگه که هرچند به لحاظ معروض زمان ما میتوانیم بگیم انواعی برای زمان هست، مثلا زمان عارض بر حرکت میشه، حرکت به لحاظ اون مقوله‌ای که درش راه پیدا میکنه، تارتن حرکت جوهری هست، تارتن حرکت در کم هست، حرکت در کیف هست و چیزهای مختلف. از منظر معروضش ما میتونیم بگیم که چی؟ زمان انواع متعددی داره. مثلا زمانی که متعلق به حرکت جوهریه، زمانی که متعلق به حرکت کمیه، یا زمانی که متعلق به حرکت کیفی است و چیزهای دیگر. اما به لحاظ خودش، یعنی زمان از منظر خودش آیا انواع مختلف دارد یا ندارد، ایشون میفرماید زمان به لحاظ خودش انواع مختلف نداره. چرا؟ ملاکی که از اینجا به بعد تا آخر این فصل میخوایم پیش ببریم که آیا یک کم دارای انواع متعدد هست یا نیست، ملاکشون اینه: اگر عاد مشترک داشته باشن، میگه که این یک نوع واحد هست. اما اگر عاد مختلف داشته باشن، این رو علامت تعدد نوع میگیره. یعنی از این قسمت از بحث، برخلاف قسمت قبل بحث، در قسمت قبل بحث راجع به اختلاف آثار بود، چون اختلاف آثار داره پس انواع متعدد داره. اما از اینجا به بعد، یعنی از کم متصل غیر غار تا آخر فصل که پیش میره، علامت و ملاکی رو که تعدد نو بیاره یا تعدد نو نیاره، وجود عاد مشترک و عدم وجود عاد مشترکه. اگر عاد مشترک بینشون بود، پس اینها انواع مختلف نیستن، همشون از یک نوع هن، چون عاد مشترک دارن. اما اگر عادشون مختلف بود، عاد مشترک نداشتن، پس معلوم میشه که انواع متعدد هستن. حالا تو خصوص زمان همین ملاک رو پیاده میکنه. در باب زمان میگه که شما وقتی زمانهای مختلف رو با هم نگاه بکنید همشون عد مشترک میتونن داشته باشن، یعنی میتونید یه قطعه از این زمان رو ببرید با تکرار او اون زمان رو تمام کنید. اگر شما این عد رو نسبت به هر زمانی در نظر بگیرید همین حالت رو میتونه پیدا بکنه، مثلا زمان اشخاص مختلف، زمانی که روی جوهر هست یا زمانی که روی عین هست یا زمانی رو که روی کیف هست یا زمانی رو که روی حرکت در کم هست، همه این زمان‌ها رو با هم مقایسه بکنید میتونن دارای عد مشترک باشن. وقتی دارای عد مشترک میتونن باشن پس نوعشون مختلف نیست، یعنی یک نوع هستن. الان ملاکی که اینجا پیش برده برای اتحاد نوعی یه چنین چیزی هستش. اینم راجع به زمان. در یه گوشه اشاره عرض خواهم کرد چون آثار مختلف که میگه، یک اثری که در بحث قبل بود همین عادیت بود، ولی اونجا بحث رو برده بود رو آثار مختلف، ولی اینجا بحث رو برده فقط ملاک رو برده روی عاد و معدود بودن. عاد مشترک داشته باشه میشه نوع واحد، عاد مشترک نداشته باشه، عاد مختلف داشته باشه میشه انواع متعدد. ملاک رو در این قسمت از بحث ها برده روی این مسئله. البته مداقای بیشتر بکنیم اصلا عاد مشترک داشتن یا نداشتن یا نو میسازه یا نمیسازه به لحاظ مباحث فلسفی اینا همه جای بحثه ها، آیا صنف میسازه، آیا شخص میسازه، بعضی از این آثار شخص میسازن، بعضی صنف میسازن، بعضی نو اونی هستش که تو هویتش تاثیر داشته باشه، آیا عاد مشترک داشتن یا نداشتن، آیا آثار مختلف داشتن به صرف آثار مختلف میشه نو درست بشه، خودش محل بحث میتونه باشه. خب از این راجع به زمان. در ارتباط با کم متصل غار، کم متصل غار چیا بودن؟ جسم تعلیمی و سطح و چی؟ و خط. ایشون راجع به جسم تعلیمی و سطح و خط به این شکل بحث رو به پیش میبرن. خلاصه شو عرض میکنم در تطبیق توضیح میدم. بحث رو به این شکل پیش میبرن. مثلا در جسم تعلیمی، در جسم تعلیمی ما گاهی از اوقات جسم‌های تعلیمی داریم که اینها عد مشترک ندارن. مثل چی؟ مثل کره با مکعب مربع. اینا عد مشترک ندارن. اگه اینجوری باشه پس معلوم میشه اینی که اینا انواع مختلف مثلا جسم تعلیمی هستن. اما اگر عد مشترک داشته باشن مثل کره‌های متعدد، یا فرض کنید شما اگر یک کره رو در نظر بگیرید و هی فرض بکنید توش کره های متعددی که تا میرسه به مرز این کره، خب اینا داره عد مشترک هستن، یعنی یکی از این کره ها میتونه با تکرارش مفنی اون کره کل باشه. اگر عد مشترک داشته باشن اون وقت میگیم اینا اختلاف نوعی ندارن، یک نوع هستن مثل کره های متعدد. اما اگر عد مشترک نداشته باشن، مثلا کره رو با مکعب مربع با مخروط با استفانه اینا رو با هم مقایسه بکنید، اینا عد مشترک ندارن، پس معلوم میشه اینا انواع مختلف از جسم تعلیمی هن. جسم تعلیمی یه نوعش کره است، یه نوعش مکعب مربع است، یه نوعش مخروطه، یه نوعش استوانه است. اینا همین بیان رویشون روی سطح و خط پیاده میکنه. مثلا در سطح اگر ما سطوحی داشته باشیم که اینا عد مشترک نداشته باشن، مثلا یکی سطح مستویه، یکی سطح مقعره، یکی سطح محدبه، اینها عد مشترک ندارن، پس اینا انواع مختلف سطح هستن. ولی اگه نه عد مشترک داشته باشن، یعنی همشون سطح مستوی باشن، خب اینا عد مشترک دارن، پس اینا از یک نوع هستن. همین بیان رو راجع به خط هم ایشون پیاده میکنه. خط هم همین گونه هستش. اگر خط دارای عد مشترک باشه، مثلا خطهای مستوی، خب خطهای مستوی میتونن عد مشترک داشته باشن، ولی اگر خطها مختلف باشه به این شکل عد مشترک نداشته باشن، خط مستوی، خط منحنی، قوسی، اونم با اقسام مختلف چی؟ قوسی که برمیداره، خب در این صورت میگیم عد مشترک نداره، پس بنابراین انواع مختلفه. در پایان این قسمت علامه طباطبایی میگه که اگر شما جسم تعلیمی یا سطح یا خطی پیدا کردید که شکل منظم و منتظم نداشت، یعنی مثلا شما یه جسم تعلیم پیدا کردید که نصفش کروی بود نصفش چی بود؟ مربع بود، و یا فرض کنید که یک شکلی پیدا کردید که هر گوشش یک واحد الان الان این حجمش و جسم تبریز یک واحده، ولی میبینید که هر تیکش میره به طرف فرض کنید یکی از این اجسام تعلیمی که ما داریم. اگه اینجور شد، ایشون میگه این نوهای مستقلی نیست، اینا ترکیب از چند نوع جسم تعلیمیه، چنانچه همین معنا تو سطح هم پیاده میشه، همین معنا توی خط هم جریان پیدا میکنه. اینا رو انواع مستقل و برأسه نباید بگیریم. حالا اینا که گفتیم ایرادها و اشکالات هم به اینها گرفته شده. ببینید عبارت رو، ثم ان کل مرتبه، این رسید بودیم به اینجا راجع به انواع کم میخوایم بحث بکنیم که خودش یک جور تقسیم کمه. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد، اول بحث رو راجع به کم منفصل و عدد پیاده میکنه. پس این ثم که گفته بحث رو جدا کرده، یه بحث جدید. ثم ان کل مرتبه من مراتب العدد غیر المتناهیه نوع خاص من مباین لسائرها، میفرماد هر مرتبه ای از مراتب عدد که این مراتب هم غیر متنایی هستش، هر مرتبه یک نوع خاصی از عدده که مباین هستش با سایر مراتب. چرا؟ لاختصاص ها، چون اون مرتبه اختصاص دارد به یک سری ویژگی هایی که دیگه این ویژگی ها در مراتب دیگر وجود نداره. لاختصاص ها به خواص عددیه، چون اختصاص دارد به یک سری خواص عددیهی که لا تتعداها الى غیره ها، که این خواص تجاوز نمی کند این مرتبه را به سوی غیر این مرتبه در مراتب دیگر. این خواص عددی رو مثل اینجور موارد شمردن، مثلا اسفار جلد 2 صفحه 99، صفحه 99 مثلا تشارک، تباین، عادیت، معدودیت و امثال اینها رو جزو خواص عددیت شمردن. اونجا هم خود ملا صدر یه عبارت داره، میگه اختلاف اللوازم یدل على اختلاف الملزومات، همین که لوازم و آثار مختلفه، پس معلوم میشه که ملزوم ها متعدده و به این وسیله میخوان اختلاف نوعی اینا رو درست بکنن. عرض کردم اختلاف نوعی که اختلاف درون ماهوی هستش به این مقدار ممکنه در واقع ما بسنده نکنیم یا این آثار رو بخوایم دستبندی بکنیم. برخی از این اختلاف آثارها در حد اختلاف صنفیه، نه در حد اختلاف نوعی. اینا رو میشه به شکل‌های مختلف تقسیم کرد. بله، 2 3 4، 2 احکام ویژه‌ای داره که 4 نداره، 3 نداره، 5 نداره. همینجور مثلا فرض کنیم، مثلا میگیم مثلا 5 قابل تقسیم به متساویین نیست ولی 4 هست، حالا یکیش. همینجور میبینید که بر فرض مثال مراتب عدد احکام ویژه‌ای دارن. اگرم تو این بحث دقت بکنیم، ما باید پیش از این که هر مرتبه رو عدد خاص بدونیم، باز باید دستبندی‌های جلوتری هم راجع به اعداد داشته باشیم، مثلا این دستبندی معروف زوج و فرد، یا دستبندی‌های دیگری هم میشه داشته باشیم. حالا اون بحث به شکل مفصل در اینجا مطرح نشده، همین مقدار در اینجا طرح شد. این راجع به کم منفصل. و اما کم متصل غیر غار، یعنی زمان و زمان، ایشون میفهمه زمان به حسب خودش نوع واحده. چرا؟ چون عاد مشترک داره. هر زمانی رو شما با هم مقایسه بکنید، میتونید یک جزئی رو در نظر بگیرید که مفنی همه اینا باشه. لذا از این منظر زمان نوع مشترکه، یعنی یک ملاکی داده از این منظر. خب ممکنه ما ملاکای دیگه ای رو مطرح بکنیم که از منظر ملاکای دیگر ما برای زمان انواع متعدد پیدا بکنیم، کما اینکه این بحث هم شده، مثلا تا حدود این بحث ها رو مطرح کردن. و زمان نوع واحد و انکان معروضه انواع الحرکات الجوهریه و الارضیه، زمان به حسب خودش نوع واحده، گرچه معروضش انواع متعدده، که اگر به حسب معروض نگاه بکنی ما میتوانیم تقسیماتی راجع به زمان بیاریم، چون معروض زمان حرکته و معروض حرکت مقوله های متعدده. مثلا در دستگاه ملا صدرا علاوه بر اینکه کم و کیف و اینها حرکت میپذیرند و از اینها حرکت میپذیرند، جوهر هم حرکت میپذیره. وقتی حرکت داشته باشه، به حسب حرکت زمان مطرح میشه، زمانی که در حرکت جوهریه، زمانی که تو حرکت کمیه، زمانی که تو حرکت کیفیه. خب به اون لازم میتواند
تقسیماتی بپذیرد، ولی به لحاظ خودش نوع واحده. چرا؟ لما ان بین افرادهی، همینجوری داره ما شما، یعنی زمان، لما ان بین افرادهی عادن مشترکن، به خاطر اینکه بین افراد زمان، مثلا این فرد زمان، اون فرد زمان، میدونید که هر، فرض کنید مثلا ما اگه حرکت جوهری قائل شدیم و زمان بر حرکت جوهری قائل شدیم، هر حرکت جوهری برای خودش یک زمان مستقل داره. این جسم یه زمان خاص داره، اون جسم یه زمان خاص داره، جسم دیگر یه زمان خاص داره، اینا افراد زمان هستن. این افراد زمان از یک نوع هستن، نوعشون با هم فرق نمی کنه. چرا؟ چون همشون داره عاده مشترک هستن. الان ملاکی که اینجا لحاظ کرده اینه، آیا عاده مشترک داشتن میتواند تو هویت ماهوی دخالت کنه و نوع واحد درست کنه و اختلاف در بحث عاده مشترک میتونه انواع درست بکنه؟ اون خودش جای تأمل داره. پس اینم راجع به کم متصل غیر غار. و اما کم متصل غار با اقسام سگانش، یعنی جسم تعلیمی، صد و خط. ول اجسام تعلیمی التي لا عاد مشترکم بینها، این التي غیر احترازیه نه غیر توضیحی. یعنی اجسام تعلیمی دو قسمه، یه سری اجسام تعلیمی داریم که عاد مشترک دارن، مثل چی؟ کره ها، مکعب، مربع ها، اینا عاد مشترک دارن. وقتی عاد مشترک دارن پس بنابراین از یک نوع هستن. مثلا ما یه مکعب مربع ها ببینیم در اندازهای مختلف، میگیم که اینا یک نوع هستن، یک نوع از جسم تعلیمی هستن. اگر مخروط ها ببینیم میگیم اینا از یک نوع هستن. اگر کره ها ببینیم میگیم از یک نوع هستن. ولی اگر اجسام تعلیمی داشته باشیم که عاد مشترک نداشته باشه، مثل چی؟ التي لا عاد مشترکن بینها، کل کره ول مخروط ول مکعب و نحوه ها. خب اینا انواع متباینه هستن. یعنی جسم تعلیمی کره با جسم تعلیمی مخروط با جسم تعلیمی مکعب، اینا نوعهای مختلف از جسم تعلیمی هستن. یعنی یک کره رو میتونید در نظر بگیرید که عاد بقیه کره ها باشه با تکرارش، چون حجم دیگه، حجم، آره دیگه حجم. یعنی در واقع شما کره از این جسم تعلیمی حجمه. آیا شما میتونید حجم واحدی رو به شکل کروی در نظر بگیرید که مفنی اون باشه؟ نمیشه. ببینید شما اگه یک کره رو در نظر بگیرید مکعب مربع توش بگیرید شاید تمامش نکنه، درسته؟ ولی یک کره ها در نظر بگیرید، کره 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 همجوری ادامه بدید، چی میشه؟ اون کره تمام میشه، درسته؟ نه ساچمه، نه به شکل پوست پیازی، توجه کردید؟ که چی؟ نه چند زلی، یعنی آیا کره اصلا وجود نداره؟ در واقع چند زلیه؟ یه وحث اینه، یه وحث اینه که آیا اصلا ما کره در خارج داریم؟ یعنی دایره کره اصلا تو خارج داریم یا نداریم؟ این همه چند زلی ما فکر میکنیم که این کره هستش. اگه قبول کردیم کره هستش، خب کره داریم، آیا ما میتونیم عاد مشترک درش داشته باشیم؟ یعنی با تکرار کره ها یک کره رو فانی کنیم، از بین ببریم؟ خب الان اینجا میخواد گفته بشه که کره ها در واقع میتونن مفنی هم. مثلا فرض کنید که یک مکعب مربع، مکعب مربع، ما میتونیم اینقدر مکعب مربع ها توش بچینیم که چی بشه؟ این مکعب مربع تمام بشه، توجه کردید؟ یا فرض کنید که مثلث، اینقدر مثلث توش بچینیم که چی بشه؟ مثلث تمام بشه. راجع به کره من تصویرم اینجوریه، نه کره هایی که کنار هم بیاد، قطعا بینش فضا خالی میمونه و این بحث ها رو به این شکل دارم. نه، میدونید که جسم تعلیمی ها همدیگر رو پوشش نمیدن که، یعنی شما نگاه بکنید همون پوست پیاز رو که به شکل داخل 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 در نظر گرفتید، اون که مغز هستش تمام اونجاش میشه چی؟ در واقع کره. ببینید، یعنی مثلا همین بحثی که راجع به افلاک هم دارن همین جوریه دیگه. مثلا میگن کره زمین، درسته؟ بعد میگن کره چی؟ آب. بعد میگن کره هوا. دایره که نیستش که، کره هستش دیگه. حالا این مثالشو بزنم، همینجور افلاک برید بالا. حالا شما فکر بکنید که این کره تمام حجمش مال اینه، درسته؟
اون کره بعدی هم تمام حجمش، حتی اون چون که همدیگر که پوشش نمیدن که، حجم خالیه، حالت خلأ مانند داره، تمامش بازم چیه؟ خالیه. این همش مال اونم هست، مال اونم هست، مال اونم هست. اگر به این شکل در نظر بگیریم، نمیتونیم یک کره رو مفنی اون کره کل بگیریم. چرا؟ جسم طبیعی نگیرید، جسم تعلیمی بگیرید. یعنی تمام این کره مال اینه، درسته؟ یعنی حتی اونای کرهایی که توش هست همش هم مال همینه هست. اون کره هم همش هم اون درونش همش مال خودشه، درسته؟ اگر ما بتوانیم به این شکل مفنی بگیریم، اگر عاد نتونستیم بگیریم، بلا که ایشون میگیم از یک نوع نیست، توجه که اشکال نداره از این جهت. اگر از یعنی عاد نداشته باشه میگیم اینا از یک نوع نیست، اگر عاد داشته باشه میگیم که از یک نوع هست. اگر بتونید کره رو جوری تصویر بکنید که عاد مشترک بین کره ها پیدا بشه، فکر میکنم اینجوری بشه. حالا بازی مقداری فکر بکنیم، این کره ها به این شکل در واقع میتونن عاد مشترک داشته باشن. پس کره ها رو میگیم از یک نوعه، مربع ها رو میگیم چی؟ از یک نوع واحده. اگر عاد مشترک نداشته باشه میگیم چی؟ از انواع متعدد هست. اینطور. یعنی در واقع ملاکی که اینجا داد هیچی مشخص نکرده. نگاه کنید میگه التی لا عاد مشترکم بینها، مثل کره و مخروط و این چیزهای مختلف. توجه کردید؟ خب حالا خود کره ها چی؟ خود مکعب ها چی؟ ظاهر بیان این هستش که میخواد بگه اونا عاد مشترک دارن، لذا از یک نوع حساب میشه. اگر واقعا به نتیجه رسیدیم که عاد مشترک ندارن، این نمیشه یک کره رو مفنی کره های بزرگتر در نظر بگیریم، اون وقت میگیم انواع چیه؟ متعدده. تصمیم نگرفت، یه ملاک فقط داد. اون ملاک بیان ملاک هست و پیاده کردنش روی مصادیق به لحاظی که ما خودمون در نظر بگیریم. خیلی خب، ول اجسام تعلیمی التی لا عاد مشترکن بینها کالکره والمخروط والمکعب و نحوه ها، اینا، اینایی که عاد مشترک ندارن، اینها انواع متباین هستن. خب از دلش هم میدونه اگر عاد مشترک داشته باشن انواع متباین نیستن. و کز از سطوع التی لا عاد مشترکن بینها، همچنین سطوعی که عاد مشترک نداشته باشن. حالا اگر سطوعی در نظر بگیریم که عاد مشترک داشته باشن، طبیعتا اونا رو میگیم از یک نوعه، ولی اگه عاد مشترک نداشته باشن اون وقت میگیم انواع متعدده. مثالی که میزنه به این منواله، و کز از سطوع التی لا عاد مشترکن بینها، مثل چی؟ سطوعی که عاد مشترک نداشته باشن، کز سطح المستوی و اقسام سطوح المحدبت والمغعره، یعنی سطح مستوی و گونه های مختلف سطح های محدب و مغعر. محدب و مغعر، اونی که غعر داشته باشه، اونی که در واقع محدب باشه. خب اینا رو که با هم در نظر بگیریم عاد مشترک نداره، پس اینا انواع مختلفن. حالا مثلا سطح های مستوی، اینا از یک نوع هستن. سطح های محدب از یک نوع هستن اگر عاد مشترک پیدا کنن، ولی اگه محدب ها جوری تصویر بشن که باز عاد مشترک نداشته باشن، میشن انواع متعدد به لحاظ این ملاکی که ترسیم شده. خب لذا ما اینجا رو به این شکل میگیریم، سطح مستوی و اقسام سطوع، این اقسام سطوع جمع که اومده به لحاظ محدب و مغعر. حالا ممکنه خود سطوح محدب با هم دیگر چه حالتی دارن، بگیم یک نوعه، مگر اینکه سطوح محدب به نوعی فرض بشه که عاد نباشه، عاد مشترک نداشته باشن. این راجب سطح، راجب خط هم همینجوره. و کز الخطوط و کز الخطوط التي لا عاد مشترکن بینها، البته ان کانت موجودتن. این ان کانت موجودتن همون بیانی است که قبلا نشون داشت، ان ثبتت، اگر خطی در خارج چی بشه؟ ثابت بشه، موجود بشه. این ان کانت موجودتن اشاره به همون بحث داره. اگر ما خطوط در عالم خارج داشته باشیم و این خطوط عاد مشترک نداشته باشن، اینا میشن انواع متعدد. مثل چی؟ کل خط المستقیم و انواع الاغواس، انواع غوص ها. خب انواع اغواسی که اینجا گفته، مثلا غوص محدب، غوص مغعر، نه سطح محدب و مغعر، خود خط. خب اینا میشن انواع مختلف. اگر نه عاد مشترک داشته باشن، مثل خط های مستقیم، ما اونا رو میگیم چی؟ در واقع میگیم که اینا یک نوع هستن. خود اون اقواس هم در نظر داشته باشید، مثلا یه قوسی که بزرگتره، یعنی قوسش دهنش بازتره، یه قوسش یه کوتاه‌تره. خب ممکنه بگیم این قوسی که دهنش جمع‌تره چون در یه کره کوچیک‌تره عاد اون نیست، چون مثلا انحناش فرق میکنه، لذا اینا رو انواع حساب بکنیم. چنانچه در محدب و مقعر هم بحث به این شکله، یعنی در واقع ممکنه بگیم هر درجه از تحدب و تقعر یک نوع میسازه، چون درجه فرق کنه دیگه نمیتونه عاد باشه، چون نمیتونه بر او تطبیق بشه، چون نمیتونه بر او تطبیق بشه نمیتونه عاد باشه. ملاکی که در اینجا روش پافشاری کردن اینه: وجود عاد مشترک و عدم وجود عاد مشترک. اگه عاد مشترک باشه یک نوع، اگه نباشه انواع مختلفه. بعد ایشون در پایانش میگه که خب اگر ما اجسام تعلیمی یا سطوح یا خطوطی داشته باشیم که منظم نباشن، اینا که ما تازه گفتیم همشون منظم هستن، هر چی گفتیم، و اما الاجسام و سطوح و خطوط غیر المنتظمه، اما اجسام و سطوح و خطوطی که منظم نباشن، مثلا جسم تعلیمی که به شکل یک کره نیست، نمیتونی بگی کره است، نمیتونی بگی مربع است، نمیتونی بگی مخروطه، درسته؟ مثل چیزای طبیعی که پیدا، مثلا یه سنگ آدم میبینه، این سنگ میبینی مثلا هم به طرف کره رفته، هم فرض کنید که چارزلی داره میشه، چیزای مختلف داره پیدا میکنه، شکلای مختلف داره پیدا میکنه، حالت مکعبی داره پیدا میکنه یا مخروطی یا اینها، اینها رو ما نباید انواع مستقل حساب بکنیم. اینها ترکیبی از انواع جسم تعلیمی یا ترکیبی از سطوح مختلف یا ترکیبی از خطوط متعدد هست. کدوم ملاک رو؟ آیا عاد مشترک میتونه داشته باشه یا عاد مشترک نیست؟ اشکال کردن، الان نگاه بکنید هم حواشی اینا رو اشکال کردن. آره، و در واقع اگه اشکال بخوایم بکنیم، مثلا این چیزی که بحث عاد مشترک هم نیست، اینی که شما مشاهده کردین یک واحده، این واحد با اون اشکال کره و اینها کاملا فرق میکنه با هم دیگر، درسته؟ یعنی مثل کره و فرض کنید که مکعب مربع، چطور میگید نوعش با هم فرق میکنه و عادش با اونها، مثلا عاد کره با عاد مکعب فرق میکنه؟ خب این شکلی که الان پیدا کردی یک واحده، ترکیب معنا نداره، یک شکل، یک حقیقت واحده است. این حقیقت واحده نسبت به شکل‌های دیگر عاد مختلف داره، یعنی این شکل با شکل کره، با شکل فرض کنید چیزهای مختلف، عادشون مشترک نیست، عادشون مختلفه. وقتی عادشون مختلف باشه باید اینا رو نوع برأسه بدونیم، یعنی هر شکل خاصی که در بیاد نباید بگیم ترکیب از اون است. ترکیب معنا نداره اینجا، اینجا یک شخص از شکله، یک واحده. وقتی یک واحد شد نمیتونیم بگیم مرکب از کره و مکعب مربع است، نه کره هستش نه مکعب مربع، ترکیب. اگرم بخوای ترکیب رو مثلا یه وقتی مطرح بکنیم به تسامح، باید بگی یه چیز دیگه ای درست شده اینجا، یک شکل جدید درست شده، پس میشه نوع جدید. توجه کردید؟ ترکیب از اینجا راه نداره، این یک شکل جدیده. این هم یه اشکال جدی بر کل این بحثه که ما اشکال رو با اجسام تعلیمی داریم چیکار میکنیم؟ خلط میکنیم. اشکال جدی بر این بحث است. علامه الان چند جا این خلط رو داره انجام میده. الفصل العاشر فی احکام مختلفت للکم. یه بحثی که قبلا هم داشتیم اینه که جسم تعلیمی اشکال متعددی که میگیم، مثل فرض کنید که کره، مکعب مربع، مکعب وسط، اینا اصلا شکلن، شکل جزء کیفیات مختص به کمیات هست. این شکل جسم تعلیمی خود اون حجمه. مثلا شما اگر یک موم رو در دست بگیرید، این موم رو شما میگید که 10 سانتی متر مربع چی داره؟ حجم داره. شما به هر شکلیش در بیارید 10 سانتی متر مکعب چی داره؟ حجم داره. اون حجم رو ما میگیم جسم تعلیمی. اینا اشکال عارض بر جسم تعلیمی. حالا باید بحث کنیم که این اشکال کیف هستن، اینا کیفیات مختص به کمیاته. آیا این اشکالی رو که روی جسم تعلیمی میاد موجب تنوع جسم تعلیمی میشه؟ یعنی جسم تعلیمی میشه انواع متعدد به لحاظ پذیرش این عرض؟ یا باید بگیم نه، اینا اصناف جسم تعلیمی هستش، چون هر یک از اینها خودش باز مصادیق و اشخاص متعدد داره. بله، جسم تعلیمی فقط حجم، یعنی حجم واحد. حالا مثلا شما 1 سانتی متر مکعب یا 10 سانتی متر مکعب یا اینجا جسم تعلیمی حالا متفاوت شده. شما یک حجم رو میتونید تیکه بکنید، یعنی جسم تعلیمی قسمت بشه. جسم طبیعی اصلا قسمت پذیر نیست، چون جسم طبیعی چیه؟ قابلیت امتدادهای سگانه، این اصلا نمیشه تقسیمش کرد. قابلیت امتدادهای سگانه تو 1 سانتی متر مربع هم هست، تو 10 سانتی متر مربع هم هست، تو 1000 سانتی متر مربع هم هست. هر چی هم تیکش بکنید نمیتونید جسم طبیعی رو تیکه بکنید. جسم طبیعی تکه شدن معنا نداره. شما جسم طبیعی رو به لحاظ جسم تعلیمی قسمتش میکنید، یعنی اولا و به ذات جسم تعلیمی قسمت میپذیره. مراد از جسم تعلیمی هم بحث داشتیم قبلا و عرض کردیم علامه تو اونجا این خلط در کلام ایشون صورت گرفته. در واقع ما سه چیز داریم، یکی جسم طبیعی، یکی جسم تعلیمی، یکی هم اشکالی که روی جسم، یعنی تعینهای شکلی جسم تعلیمی، تعینهای شکلی جسم تعلیمی. خب فصل 9 رو پشت سر گذاشتیم، میرسیم به فصل 10 که راجع به احکام کم هست. یه فصل راجع به تعریف کم بود، یه فصل راجع به اقسام کم بود، یه فصل هم راجع به احکام کم داره بحث میکنه. خب میخواد کم راجع به کم بحث نکنه، راجع به احکام کم میگه. برخی از احکام کم رو ما قبلا گفتیم تو همون ضمن تعریف کم، برخی از این احکام گفته شد، مثل مساوات، مثل انقسام و امثال اینها، عاد داشتن و امثال اینها رو قبلا گفته شد. حالا برخی از احکام دیگر رو میخواد در اینجا تنظیم بکنه. اولین حکمی که راجع به کم میخواد مطرح بکنه موتن جریان اقسام مختلف کم هست، یعنی کم در چه موضوعات و در چه مواطنی میاد، آیا در مادیات، مجردات، در همه جا میاد یا یک هیته خاصی داره. بیشتر هم از جهت مادیات و مجردات داره مقایسه میکنه. کم منفصل یعنی عدد در مطلق اشیا میاد، چه مادی باشه چه مجرد باشه، کم منفصل در همه میاد. یه توضیحات و ریزیکاری البته داره. کم متصل غیر غار یعنی چی؟ زمان طبیعتاً باید بگیم فقط تو چی میاد؟ مادیات میاد، تو مجردات نمیاد. چرا؟ چون زمان مقدار حرکته، حرکت در جایی هستش که ماده و انفعال باشه و ماده و انفعال فقط تو کجا هستش؟ توی مادیات هستش. پس بنابراین فقط تو مادیات ما زمان داریم، کم متصل غیر غار، در مجردات نداریم. و اما کم متصل غار، کم متصل غار یا جسم تعلیمی بود یا سطح بود یا خط بود، اینا در کجا میاد؟ میفرمان اینها هم فقط تو مادیات میاد، تو مجردات جریان پیدا نمیکنه، چون مجردات اصلا بعد ندارن. چون شما چه جسم تعلیمی بگیری، چه سطح بگیری، چه خط بگیری، جسم تعلیمی سه بعد داره، سطح دو بعد داره، خط هم چی؟ یک بعد داره. مجردات که اصلا بعد ندارن مگر اینکه ما تجرد برزخی رو اثبات کنیم، یعنی در دستگاه شیخ اشراق و حکمت متعالیه. اگر ما جسم برزخی را، اجسام برزخی را، تجرد برزخی رو اثبات بکنیم، در تجرد برزخی چرا؟ این ابعاد توش راه پیدا میکنه، یعنی هم میتونیم ما البته جسم تعلیمی داشته باشیم، هم انواع و اشکال مختلف جسم تعلیمی داشته باشیم، هم سطوح میتونیم داشته باشیم، هم خط میتونیم داشته باشیم، اگر خط رو پیشتر تو عالم ماده اثبات کردیم، یعنی با اون انقلتی که در ارتباط با خط هست در اونجا هم این بحث مطرح هستش. این اولین حکمی است که راجع به کم گفته شده. ببینید ها، آره نه ادامه نداره دیگه، هر ملا صدر هر که جایی رو اونجا نمیبره، هر که جایی رو بازم تو عالم ماده پیاده میکنه. فقط ببینید، الفصل العاشر فی احکام مختلفه للکم قد تقدمت الاشاره الى ان من خواص الکم المساوات والمفاوته. مفاوته، خب از جمله خواص کم چیه؟ مساوات و عدم مساوات، یعنی همون تفاوت هست که قبلا گذشت تو همین بحث تعاریف. گفتیم کم اونیه که مساوات به پذیره، چیزی داشتیم که بعد اشکال کردیم که این تعریف میشه دوری تو اون قسمت تعریف. و منها الانقسام خارجن، یکی از اقسام کم اینه که انقسام خارجی داشته باشه، کما فی العدد. عدد انقسام خارجی بالفعل همیالان داره، 2 3 4 5 6 اینها انقسام خارجی بالفعل، کما فی العدد.
او وهمن، حالا یا مثلا عقلن، توجه کردید؟ یا انقسام، انقسامی که درش هست به نحو وهمی و عقلیه، کما فی غیره، یعنی در غیر عدد. غیر عدد که بگیم چی رو میگیره؟ تمام کلمه متصل با همه اقسامش رو پوشش میده. حالا خیلی البته عبارت ها میشدم روشنه، انقسام میگید یا قوه انقسام میگید، چی میخواید بگید؟ تو کلمه متصل که انقسام نیست، توجه، حتی وهمی و اینها یعنی قبول، قابلیت انقسام رو داره. و منها وجود عاد من یعدو، یعنی از جمله خواصی که برای کم هستش اینه که عادی میشود از همون قسم پیدا کرد که یعدو با تکرارش مفنی او باشه. هم تو کم متصل میتونیم پیدا کنیم، هم تو کم منفصل. اینا اقسام تعاریفی بود که مطرح شده بود، از دلش همین خواص در میاد. اونجا هم گفتیم اینا تعریف حقیقی که نیست، تعریفی به خواصه. اینا برخی از احکام و خواص کمه. حالا برخی دیگر، و هناک احکام اخر اوردوها، یکیش چیه؟ احدوها ان الکم المنفصل و هو العدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا. این اولین حکم راجع به اینه که آیا تو مادیات و مجردات همه این اقسام کم میاد یا همه جا نمیاد، چه جوریه؟ کم منفصل که عدد باشه، این هم تو مادیات میاد هم تو مجردات میاد. مثلا میگیم عقول عشره، نمیگیم عقول دهگانه، که بعد شیخ اشراق میاد مخالفت میکنه، میگه چرا عقول دهگانه شما میگید؟ تعداد عقول در اونجا چیه؟ خیلی زیاده، تا بی‌نهایت هم میشه پیش رفت. خب این مجردات همش پیاده میشه. حالا یک نکته هم هست که آیا راجع به خداوند ما میتونیم اعداد رو جریان بدیم؟ مثلا بگیم یک هست، یک عددی، توجه کردید؟ خب اینجا بحث هایی پیدا میشه، مرتبط میشه با الهیات ملخص. و اما المتصل غیر الغار من، اما کم متصل غیر غار، یعنی متصل غیر غار منهو، یعنی از کم که همون زمان باشه، چی؟ فلا یوجد الا فی المادیات، فقط تو مادیات هست، چون زمان متوقع بر حرکت، حرکت متوقع بر ماده استش. و اما المتصل الغار، اما متصل غار چی؟ متصل غار چیه؟ و اول جسم و تعلیمی و صد و الخط، فلا یوجد فی المجردات، اینا تو مجردات نیستن، فقط تو مادیات هستن مثل زمان. الا عند من یثبت عالما یا یثبت عالما مقداریا مجردا یه ویرگول له آثار الماده دون نفس الماده، مگر در نگاه کسی که عالم مقداری مجرد، این همون تجرد برزخیه، تجرد برزخی مقدار توش هست، علاوه بر مقدار این شاخصش مقداره، ولی فقط بحث مقدار نیست، رنگ هم توش هست، وزن هم توش هست، اینا همش توش جریان پیدا میکنه، توجه کردید؟ حتی ممکنه ما عین و مکان رو هم درش راه بدیم اینها. خب میفرماد اند من یثبت، واقعا جای کار زیادی داره، سوالات فراوانی راجع به تجرد برزخی و عالم مقداری وجود داره. وقتی ابعاد داره، ابعاد با چی داشته باشه؟ مکان داشته باشه. مکان داره، چه جور باید بگیم؟ تا حدودی از کلمات این آیه میشه استفاده کرد، ولی جای تأمل داره. الا عند من یثبت عالما مقداریا مجردا، پس عالم مقداری منظورم تجرد برزخیه. چرا بهش میگن مقداری؟ به خاطر غلبه مقدار بر بقیه خواص، ولی نه اینکه هیچ خاصیت دیگری غیر از مقدار اونجا نیست. عالما مقدارم، این که گفته مقدار از جهت اصطلاح بر کم متصل غار میگن، بر کم متصل میگن، چه غار و چه غیر غار، به کم منفصل مقدار نمیگن، تعداد میگن، به نحو اصطلاحی که در کلمات نقایون شایع هست. کم وقتی میگه عالم مقداری هستش، یعنی سطح داره، جسم تعلیمی داره اینا. چرا؟ اون تعداد داره، میگم لفظ مقدار رو میخوام بگم، داشتم معنا میکردم. در مجردات تام که مقدار تعداد هست، که در اینجا به طریق اولا اند من یثبت عالما مقداریا مجردا له آثار الماده دون نفس الماده، که آثار ماده اونجا هست، اونم نه همه ها، بعضی از آثار ما، مثلا حرکت یکی از آثار ماده است، اونجا مثلا میگن نیست. خب برخی از آثار ماده اونجا هست، ولی خود ماده اونجا نیست، به همین خاطر هم مجرده. چرا میگید مجردن؟ به خاطر اینکه ماده اونجا نیست. خب این یکی از احکام کم. یکی دیگر از احکام کم اینه که آیا تضاد توی کم هست یا تضاد توی کم راه نداره. ایشون میخواد بگه تضاد اصلا تو کم و اقسام مختلف کم وجود
نداره. در بدایه که این بحث رو پیش کشیده، نفی تضاد از اقسام مختلف کم رو همش روی یک مبنا پیاده کرده و اونی که اینا موضوع مشترک ندارن. هیچگاه شما دو تا فرد از کم رو نمیتونید ببینید که یک موضوعی چی داشته باشه؟ مشترک. چون شرط تضاد اینه که موضوع داشته، موضوع واحدی باشه که بخواد برش بنشینه. اما هیچیک از اقسام کم این گونه نیستن. تو بدایه روی اون مسئله مناور داده، اما در اینجا غالبا برای نفی تضاد از اقسام کم رفته روی یکی خصوصیات دیگر تضاد، چون یکی از خصوصیات متضادین و ضدین هستش که غایت خلاف بینشون باشه، نهایت اختلاف بینشون باشه. خب اینجا شما دو تا کم رو نمیتونید پیدا بکنید که غایت خلاف در واقع بینشون باشه. مثلا اگه شما در عدد پیاده بکنید، در کم منفصل، شما میخواید بین چی و چی میخواید بگید تضاده؟ مثلا راجع به مثلا 1 و 10 میلیارد مثلا میخواید بگید تضاده؟ نه، چون غایت خلاف که نیستش که، چون هر عددی از نظر یک اضافه میتونید برش بکنید بشه چی؟ اونورتر. پس بنابراین غایت خلاف بینشون نیست، پس تضاد درشون راه نداره. غنیمت بدونیم که یه خورده بخونیم. از ثانی ان العدد لا تضاد فیه عدد. حالا عرض کردیم این دومی کلن راجب اینه که تضاد در کم هست یا نیست، ولی حالا میاد شاخه شاخش میکنه. 1. آیا تضاد تو کم منفصل هست؟ تو کم متصل غیرغار هست؟ تک تک توضیح میده. از ثانی ان العدد لا تضاد فیه. چرا؟ لان من شروط تضاد غایت الخلاف بین المتضادین، نهایت خلاف بین متضادین شرط تضاده. و لیست بین عددین غایت، بین هیچ دو عددی که با هم مقایسه بشه غایت خلاف نیست. از کل مرتبتین مفروضتین من العدد، هر دو مرتبه‌ای که شما فرض کنید از عدد، فان الاکثر منهما یزید و بعدن من الاقل به اضافه واحد علی. چون اون اکثری از این دوتا، نمیگیم اقلی چون اقل ممکن به صفر برسه اون وردی نداره، میگیم اکثری از این دوتا، اکثری از این دوتا یزید و بعدن من الاقل، یعنی دوریش از اون اقله بیشتر میشه به اضافه کردن یک واحد بر او. پس بنابراین اینا متضادین نیستن. خب باشه، بازم باید سریعتر بخونیم و الا حتی این مرحله هم نمیتونیم تمام کنیم. خیلی باید سریعتر بخونیم. البته معنای این تأکید میدونید که چیه، لازمه چیه. و السلام علیکم و رحمت الله.